قال الله العظيم في كتابه ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده. بحث درباره احیای مجدد مردم در روز حساب، روز قیامت، روز جزا بود. عرضه داشتم ممیزات قیامت از ممیزات این عالم و جهانی که در اون زندگی می کنیم تفاوت بسیار دارد و یک مقداری از اونها را در خلال عرایض گذشتم عرض کردم. امروز هم یک بحث قابل ملاحظه در معاد را که حساب اون عالم را از حساب این عالم جدا می کند به طور مختصر و قسمت قسمت به عرضتون می رسانم. اول مطلب این است که قیامت یوم جمع است، یعنی تمام مردم از اولین و آخرین یک جا زنده می شوند و خداوند به همه اونها یک جا حیات می بخشد و این مطلب در قرآن شریف مکرر آمده است و من جمله یکی از آیات قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. تمام مردم از اوائل و اواخر در میقات معین و در روز مخصوص زنده می شوند. مطلب دوم این است که این سوال پیش می آید خلقت تدریجی برای خدا آسان تر است یا خلقت یک جا. ما اگر بخواهیم قدرت خودمون را که یک نیروی محدود معیار قرار بدهیم از خودمون می پرسیم یک من بار بردن آسان تر یا هزار من؟ البته هزار من. برای کی؟ برای بشر. برای کی؟ برای یک ماشین که قدرت محدود دارد. اما در پیشگاه پروردگار ذاتی که خودش نامحدود و قدرتش نامحدود و معیار آفرینش فقط اراده حد است و بس، جوابش این است خلق یک نفر، یک میلیون نفر، یک میلیارد نفر، صد میلیارد نفر یا هزار میلیارد نفر از نظر حق که فقط اراده خلقتش معیار است فرقی نمی کند. این مطلب رو هم باز قرآن می گوید ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير. خلق همه مردم و بعث همه مردم در پیشگاه خداوند مانند خلق یک بشر است. مطلب سوم، آیا قیامت زنده شدن یا در پایان عمر مردن به اختیار ماست؟ ما محکوم به قوانین خلقتیم. ما به اختیار نطفمون علقه نشده، به اختیار علقه جنین نشده، به اختیار ما جنین متولد نشده، به اختیار ما شیرخواره دندان در نیاورده، به اختیار ما کودک جوان نمی شود، به اختیار ما جوان پیر نمی شود و به اختیار ما زنده نمی میرد و به اختیار ما مرده زنده نمی شود. ما یک موجود محکوم مجبور در مقابل قانون آفرینشیم. اراده ما، اختیار ما در قوانین خلقت
به تشییزی نمی ارزد و یک مثلی لقمان برای حد فرزندش آورده. امام قادر علیه السلام فرمود لقمان به پسرش گفت یا بنی این تکو فی شکل من الموت فتفع ان نفسك النوم ولن تستطیع ذلك. میگه اگر در مرگ شک داری خواب را از خودت ببر. آیا میتوانی خواهی کنی که نخوابی؟ قادر نیستی. همون قدرتی که خواب را به تو تحمیل کرده اون قدرت مرگ را به تو تحمیل می کند. و این کنت فی شک من البحث فتفع ان نفسك الانتباه. اگر در باره قیامت تردید داری بیدار شدن خواب را از خودت دفع کن. ببین میتوانی جلو بیدار شدنت رو بگیری؟ هرگز استطاعت نداری. فَإِنَّكَ اِذَا فَكَّرْتَ فِي هَذَا وقتی مطالعه کردی عَلِمْتَ أَنَّ نَفْسَكَ بِيَدِ غَيْرِكَ مقدرات تو به دست دیگریست. گرداننده عالم دیگریست. در قوانین آفرینش تو دارای استقلال اراده نیستی. خواب به منزله مرگ است و بیداری بعد از خواب هم به منزله بعث بعد از نوم است. این سه قسمت، اول همه آمدن، دوم برای خدا فرق نکردن، سوم حیات ما و مرگ ما جبر حادث و طبق قوانین خلقت و امر حضرت احدیت است. اما خود قیامت حدیثی است از امام رضا علیه السلام که دیروز خوندم. آخر حدیث امام رضا می فرماید یکی از روزهای سخت بشر روز قیام قیامت است. فیرا احکاما لم یرها فی دار دنیا. احکام دارد در قیامت که اصلا در دار دنیا اون احکام نیست. یک جور دیگه. حالا این جور دیگر رو یک قسمتش در باره دوباره زنده شدن. ما اگر بخواییم متولد بشویم رحم مادر مرکز پرورش ما، اما برای موجودات زنده گیاهی زمین رحم است. یعنی نقشی را که رحم مادر برای ما دارد الان همون نقش را زمین برای هسته دارد. هسته حاوی سلول نسل است. یعنی یک هسته سلول نسل زردآلو را دارد و یک مقداری از هسته هم مغز هسته غذای سلوله که خدا پهلوش گذاشته. رحم پرورش زمینه. زمین می پرورد، قلعه استخوانی شکل هسته را می شکند، رشد می کند، تو که ریشه به زمین می بندد، دو برگ سبز سرباز می زند و تغذیه آغاز می شود. برای گیاه رحم زمین است. برای تخم حشرات باز محل پرورش زمین با شرایط هوا و آفتاب است. برای تخم ماهی زمین و دریا و اشعه. برای بشر و حیوانات پستوندار قانون پرورش رحم است. رحم گاو، رحم گوسفند یا رحم انسان. این برنامه است. اما این برنامه حیات در قیامت عوض می شود. یعنی اون خدایی که در این عالم قانون حیات و ایجاد کرده، همون خدا در صحنه قیامت قانون حیات را عوض می کند. چطور عوض می کند؟ قانون حیات در دنیا اینه که ما در رحم مادر پرورش یابیم، اما در جهان قیامت شکم زمین نقش رحم دارد. وضع زنده شدن ما با وضع زنده شدن گیاه در این دنیا تقریبا نزدیک می شود. این که میگم تقریبا، چون جهات اختلاف زیاد داره، فقط برای تقریب ذهنتون که مسئله پرورش ما در قیامت و زنده شدن ما به موجب روایات و اخبار خود شکم خاک است. یعنی مادر زمینه، منتها زمین قیامت با زمین الان فرق داره. زمین الان جماد مرده، حیات نداره، اما در قیامت زمین و تمام اجزای قیامت زنده. الان میتونی فکر کنی خوب که رحم مادر زنده، یعنی رحم مادر سلولهای زنده حیاتیه. زمین مرده، یک قسمت از زمین در عروق نباتات زنده می شود، اما اون چه قرآن صریحا می گوید و ان الدار الاخره لهی الحیوان، تمام عالم آخرت حیوانه. به قول تفسیر مجمع البیان میگوید حیوان بر وزن قلیان مصدر نفس حیات، خود حیات. دار آخرت تکامل یافته، تمام شراشه زنده، جهنم زنده، موجودی حرف میزند، حلم طرق یقون حلم نفس، بهشت زنده، درخت توبا زنده در راج، زمین زنده. خدا در قرآن میگه فعضاهم به ساهره، مردم روز دیمینه بیدار محبوس میشن. چقدر بیداره؟ اینقدر بیداره که قرآن میگوید یوم اذن تو حد ساق اخباره ها به ان ربک او حاله ها. در قیامت زمین اخبارشو میده، حرفایی که باید بزند میزند. وقتی از پیغمبر اکرم سوال میکنند زمین حرف میزند چگونه حرف میزند، اون وقت رسول اکرم در جواب میفرماید این تمام مسائل که در پشت من چه واقع شد، چه گناهان اتفاق افتاد، چه مسائلی روی داد، فلان آدم در پشت من چه گناه کرد. زمین میگه. آیا الان زمین میتونه بگه؟ نه، الان زمین جماده. اما یه جرقه‌های علمی گوش و کنار دنیا داره میزنه. ما خیال میکنیم جماده، اما یه جور درکی مثل این که داره، یه فراگیری داره. یکی از این استادهای دانشگاه مرد معروفیست، کتابی نوشته، در اون کتاب یه جمله نقل کرده از یکی از مجلات علمی خارجی. نوشته امریکایی ها آمدن در مصر حفاری کردن، یه کوزه پیدا کردن مال 2000 سال قبل، بردن در مصر، کوزه رو گذاشتن رو دستگاه، یه سوزن گذاشتن رو خطهای بیرون کوزه، کوزه شروع کرده به چرخیدن، آوازه کوزگر 2000 سال قبل از لای خطوط کوزه در آمده. پس خاک الانم یه حساب داره. ما نمیتونیم بفهمیم تا تازه همین زمین و همین خاک در قیامت اینقدر متکامل و متردی که قرآن میگه بیداره و قرآن میگه اخبارشو میگه به ان ربک اوها لها وحی حق فرمان حق. پس اگر میگویم مردم در شکم زمین به جای رحم ساخته میشوند، اول مطلبی که توجه بکنید اینه زمین قیامت غیر از زمین مرده الانه، زمین زنده و برای خلقت بشر نقش رحم دارد. چرا؟ برای این که به حکم خالق حیات، قانون حیات در محیط آخرت و شرایط قیامت اصلا دگرگون میشه، تمام مواد دگرگون میشه، حتی حیات. یکی از موضوعات جالب اینه که در قیامت آفتاب نیست، این آفتاب، اما آفتاب دیگه باشه نیست، صبح و غروب باشه خبر ندارم. اونی که در قرآن صریحا میگه، میگه اذا الشمس کورت، این آفتاب سیاه میشه. در روایت هم میگوید این آفتاب و این ماه به این کیفیت مسئله طلوع و غروب دیگه در عالم قیامت نیست، اصلا حساب قضیه جدا میشود به یک وضع دیگری که شاید برای ما اصلا قابل تصور نباشد. و در این موضوع روایت کاملا بیان می کند در ذیل آیه فحاقد آل فرعون سوء العذاب، قرآن میگه آل فرعون گرفتار عذاب بد، النار یعرضون یعرضون علیها غدوا و عشیا، آتش صبح و شب به اونها عرضه می شود، و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اما وقتی قیام قیامت شد شدیدتر عذاب. امام علیه السلام می فرماید که این یعرضون علیها غدوا و عشیا، این مال آتش قیامت نیست، این مال آتش برزخیست که در دنیاست. اون وقت حالا روایت رو ببینید، روایت میگوید ذالک فی دنیا قبل القیامه و ذالک ان القیامه لا یکون غدوا ولا عشیا فعل ان الغدوا والعشاء انما یکون فی الشمس والقمر وليس في جنان الخلد و نیرانها شمس ولا قمر. میگه این که قرآن میگه صبح و شب مال برزخ، قیامت آفتاب و ماه نداره، پس صبح و شب نداره. قرآن که میگه اذا الشمس کورت، این روایت هم که اینو میگه، پس بنابراین یکی از تفاوت ها اینه در این دنیا اشعه آفتاب رکن زندگی موجود زنده از انسان و حیوان و حشره و گیاه، اما در قیامت نیست. پس حکم باز عوض شد، قانون حیات دوباره تغییر کرد. اینجا یه جمله ای رو نوشتم براتون از دو شماره کیهان، برای این که تو مجلس الان افکار خیلی مختلف هست و من میل دارم منطق در عین این که 100% مذهبی، منطق علمی و تئوری علمی هم از پذیرشش مزایقه نکند. یه جمله رو نوشتم، یه تئوریست، یکی از این اساتید معروف دانشگاه تهران گفته، براتون عیناً میخونم، اون وقت نتایجی که میگیرم از بحث آموزنده است. کیهان پنجشنبه 24 مهر 1348 بیانات آقای دکتر فلان، نمیخوام اسم ببرم، در مراسم افتتاح نخستین باشگاه فضایی ایران، باشگاه فضایی برای ایران درست کردن به اعتبار رفتن به اجرام کیهانی، اینجا هم یه باشگاه درست کردن. این آقای دکتر ریاضی رو آوردن صحبت بکنید. آقای دکتر در اونجا مفصل صحبت کرده، روزنامه نوشته آیا در اجرام کیهانی زندگی هست، موجود زنده هست، میگه بله هست، قرائنی هست، حرفایی داره، من به اونا هیچ کار ندارم. در اواخر مقاله این عبارت چه؟ میگه سرانجام روزی فرا میرسد. این در باب تکامل بشر داره رو کره زمین میگه، خوب دقت کنید. سندش روزنامه، محل بحثش هم باشگاه، افتتاح نخستین باشگاه فضایی. سرانجام روزی فرا میرسد که بشر جز یک توده گوشت و یک پاره مغز نخواهد بود. در اون روز انسان می تواند کلیه نیازهای خود را از طریق مغز نیرومند خود برطرف سازد و به دست و پا و چشم و گوش که فاقد آن است نیازی ندارد. میگه بشر رو کره زمین اینقدر تکامل میکنه، همش میشه مغز و گوشت، دست دیگه به کار نمیاد، دستش از بین میره، چش لازم نداره دیگه، چشم از بین میره، گوش لازم نداره، گوشم از بین میره. میبینید عبارت رو چی میگه؟ میگوید به اصطلاح به دست و پا و چشم و گوش که فاقد آن است نیازی ندارد. یه جملهش. جمله دیگهش که باز دقت کنید در بحثمون مفیده، وقتی زمین از دایره حیاتی خورشید خارج شود. اینا این دکتر ترجمه کرده یه تیکه‌ای رو تئوری‌های غربیا، معلوم میشه در اروپا این حرفا پیدا شده که زمین از محیط جاذبه و دایره خورشید خارج شد، خارج میشه یه روز، همین که قرآن گفته، منتها اینا کورکورانه دارن میگن، اینا تئوری میگن. این میگوید وقتی زمین از دایره حیاتی خورشید خارج شود آدمیزاد نمی میرد و با هوش و تکنیک خود کره خاکی را در اختیار می گیرد و شرایط جوی اون را با خصوصیات حیاتی خود تطبیق می دهد. پس دو تا مطلب در اینجا گفت، یکی چشم و گوش و دست و پای ما میره، بشر یک گوشت با عقل همه کارشو میکنه با امواج فرستنده نقص خودش، یکی هم آفتاب بره بشر با تکنیک برای خودش اشعه رو دوست میکنه و زمین باز جای زندگی بشره. اینو میگه، ولی خب به قول خودمون خدا پدرشو بیامرزه که یه جمله هم آخر گفته، میگه اما سعادت که کار علم و تکنیک نیست همچنان غامض و مشکل میماند و به قول آقای رافل جهان جهان جهنمی دانش خواهد شد. پر علمه ولی جهنم علمه. با علم بمب اتم، با علم بمب ایدروژن، پر علمه اما همش جهنم. اینو این آقای استاد در سال 3048 بود. بعد در سال 49 باز 22/7/49 همون روزنامه کیهان در کانون فضایی که در تالار فرهنگ تشکیل شده بود، باز این آقای دکتر بحث مفصلی کرده و بعد روزنامه میگه ناطق در خاتمه سخنانش از جوهر انسانی و اینکه انسان سازنده طبیعت است سخن گفت و افزود انسان هزاره سوم که اندیشه مجرد را ساخته و زبان و علائم علمی را به وجود آورده است، دیگر به چشم و گوش و دهان و دست و غیره نیازی نخواهد داشت، زیرا هر اون چه هست در او و وجود خود اوست. این یه تیکه مقاله حرفای فرنگی ها. این حرفا از نظر علمی ارزشی داره برای ما تو مسجد زید الله؟ نه. برای دانشگاه تهرانم؟ نه. برای لندن و نیویورکم؟ نه. اینا یه تئوریه بافته، خیال کرده. این دکتر گفته باشه این بافته، یکی دیگه در امریکا گفته باشه اون جولاییشو کرده بافته. بافته از نظر علم قیمت نداره، تئوریه فقط. از نظر اعتقاد گوینده بشریست، همش اشتباه میکنه، یک ذره برای ما ارزش اعتقادی هم نداره. اما یه فایده داره و اون فایده اینه، اونایی که غرب زده شدن، اونایی که خیال میکنن سرفه امریکایی غیر از سرفه ایرانیه و آلوگ لندنی غیر از آلوگ تهرونیه و اونایی که عقل و علم و فکر و فهم و درک خود را به کلی از دست دادن، ما برای اونا از این استفاده میکنیم. میگیم برادر این میگه آفتاب میره بشر با تکنیک اشعه میسازه، پس میگه میشه بشر زنده باشه بی آفتاب. خیلی خوب، ما همینو میگیم. ما میگیم قیامت بی آفتاب بشر زنده است. اینم میگه زنده است، اما این ادعایی میکنه با تکنیک و تئوری. ما ادعا میکنیم خدای خالق و موجد حیات و قانونگذار قانون آفرینش و زندگی اونجور زندگی به وجود میاره. این یک. دوم، این حرف رو یک بشری میزند که خطا و اشتباه در بشر زیاده. اینایی که من دارم میگم خدای بشر میگوید و به زبان پیغمبر معصوم محفوظ از خطا و اشتباه میگه. سوم، به اون حرفا نه ایمان علمی داریم نه اعتقادی، اما به حرفای قرآن مسلمین ایمان مذهبی دارند، یعنی مطمئنن. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ولی ما میتونیم از گوشه و کنارش برای جوونا، برای بربچه‌ها، برای غرب زده ها یه نازوکاریایی رو استفاده کنیم. حالا در باب استفاده از نازوکاری ها یکی از حرفاش اینه، میگه در اون روزگار بشر دیگه چش نداره، گوش نداره، دستم نداره، زبونم نداره، مطالب خودش رو با تکامل مغز میفرسه، یعنی این امواج مخشون میفرسه برای او، اون امواج میفرسه. استاد که میخواد بره درس بگه فقط پشت میز میشینه، مطلب رو تو مغز حاضر میکنه، اشعه فرستنده مغز استاد میاد، شاگردان گیرنده دارن در مغز، آنن میگیرن درس رو فهمید. اینه، یه تئوریه. این چیه نمیدونی؟ اینه میگه یه آقای استاد کنفرانس داده، سال اول تو دانشگاه، سال دوم تو تالار فرهنگ، با حضور اساتید به نام استاد بزرگ ریاضی و کیهانشناس اینا رو گفته. اینا روزنامه متنش هم خوندم، نقل قول نیست، تاریخاش هم براتون گفتم. خب ایشونی نمیگم، ما چی میگیم؟ قرآن چی میگه؟ قرآن اصل تکامل درسته، بشر بالا میاد. تو این دنیا نه، باید این دنیا منقضی بشه. همین آقای استادم که میگه یه روز بشر اینجور میشه، آقای استاد تو از کجا فهمیدی که بشر با اتم ریشه خودشو نمیکنه؟ تو کجا فهمیدی؟ شما یه استادی اینو میگی، آقای راسل تو کتاباش نوشته، دو جا از کتاباش نوشته، نوشته از عده زیادی از دانشمندان اروپا و امریکا که انیشتن جزء اونها عقیده دارن با پدید آمدن بمب اتم و بدتر از اون ایدروژن بشر ریشه خودش رو از کره زمین میکنن، تمدن رو نابود میکنه. خب بنابراین تو که نمیدونی در آینده جنگ نشه، بم نزنن، تمام کارگاه رو از بین نبرن، شاید زدن 5-4/5 بشر نابود شد، یه پنجمشان یه مشکل و گلی بی سواد برگردن به روزگار اولیه بشر، تو چه خبر؟ قرآن میگه این مال دنیا نیست، این تکامل، تکامل قرآن مال بعد از مرگ. باید این منظومه به هم بریزند، باید آفتاب سیاه شدند، باید ستاره ها بریدند، باید دریاها آتش بگیرد و ادلده ها رو سب جرد و البحر المسجور آتش بگیرد، باید تمام اوضاع دگرگون شدند، باید صحنه قیامت بیاد. اومد قرآن چی میگه؟ گوش داره، هم گوش داره، هم زبون داره، هم دست داره، هم پا داره، اما به قدری تکامل کرده این چشم غیرتیه. فکشفنا انک غطاءک فبصر کالیوم حدید، پرده را از جلوی چشم دیگه بر میداره، در قیامت نگاه میکنی، راز دل رو میخونی. اینجور تکامله. میگوید در تکامل تمام سرائر و زمائر آشکار میشود، تمام اسرار. اون وقتی که خداوند مردم میخواد بسازه، در اینجا یه روایت هست از کافی، راوی میپرسه، مردم در قبر میپوسن، قال نعم، حتی یا لا یبقا لحم ولا عظم الا طینه التي خلق منها، میگه تمام بدن میپوسد مگر طینت اولیه، همون اجزای اصلیه که از اون آفریده شده، اون پوسیده نمیشه. تبقى في القبر مستديرة حتى يخلق منها كما خلق اول مره، میگه مثل اولش آفریده بشه. بعد یه روایت دیگه بابا قبول نمی کنه، زندیق هشام ابن حسن میگه، یه زندیق آمد پیش امام صادق گفت آقا همه قبر ندارن، قبر میخوره، پلنگ میخوره، آتش میگیره، میسوزه، چطور تینتش میمونه؟ اون وقت امام در جواب اونجا مفصل روایت صحبت میکنه، میگوید به هر صورت، به هر کیفیت، تا میرسد به این که میگوید محفوظتون اندر الله یعظم عنه مثقال ذره فی ظلمات الارض و یعلم عدد الاشیاء و وزنها و ان تو بر روحانیین به منزلت زهن به تراب. گفت تمام ذراتش هر جا بره، شکم گزنده، درنده، دریا، صحرا، علم خدا بدرقش میکنه، هر در جای خود محفوظ است. و اون وقت میگه ذرات وجود مردان الهی مثل ذرات طلا میدرخشند. خب حالا میخواد ساخته بشه. یه چیزی که حیات این دنیا داره اون دنیا داره اینه که قسمت اعظم بدن ما آبه، اینو روایت قبول داره، باید آب بیاد. روایت میگوید آب. بعد وقتی تعبیر میکند روایت در باره آب و مسئله باریدن آب، میگوید موقعی که خداوند اراده میکند بعث کند مردم را و دو مرتبه بسازد، اذا اراد الله ان یبعث امطر السماء علی الارض 40 صباحا فاجتمعت الاوصار و نبت اللحوم. لطف کلام به این نبت هست، رویدن. میگه میروید گوشت مثل همون حیات نباتی است. قرآن میگه فکسون الازام لحما، سر بچه میگه استخون رو پوشوندیم به گوشت، اما اینجا میگه و نبت اللحم، مثل این که همون که گفتم همونطور که الان زمین رحم است برای گیاه، اونجا زمین هم رحم است برای پیدایش بشر. آب میاد، اما حالا باز اینجا قانون خلقت به هم خورده. بارون اینجا چجور میاد؟ دریا داره، آفتاب داره، تبخیر میشه، در افق بالا میره، ابر بارونزا میاد، بعد میباره. اما اینا در قیامت نیست. تو خیالی میکنی بارون آوردن همین یه دونه قانون داره؟ من صحبت منه، من صحبت توه، صحبت خداییست که این قانون بارون آوردن رو اینجا درست کرده. اونایی که دیروز بودن گفتم الان تو خود دنیا ما قانون حیات رو نمیدونیم. شما میتونید باور کنید سر یه موجود زنده رو ببرن بعد کله نو بروید؟ تمام زیستشناسا میگن کرمهای قرمز کله شو ببر فردا کله نو رویده. این چه جور زندگیه؟ شما میتونید فکر کنید موجود زنده رو شده کنن دو تیکه باز بمونه دو تا بشه؟ میگوید اسفنجی هایی که در آب شیرین زندگی میکنن دو پارش میکنن فردا هر دو تا زنده کامل میشن. میتونی فکر کنی دست تو رو ببرن باز جونه بزنه دست در بیاد؟ میگه خرچنگ و دستشو میبرن سلولا دو مرتبه دست نو میسازد. میتونی فکر کنی غذا غیر از معده و چینه‌دان باشد؟ نه، چرمه را میره از جدار خارجی بدن غذا جذب میکنه. نه، تو قانون حیاتو میدونی چجوره؟ تو همین عالم نمیدونی ما؟ اینقدر عجیب و بختاوره که حد نداره تا برسه به قانون حیات عالم آخرت. میگه باران میبارد، اون وضع اصولی و اساسی، اون ماده اولیه که به طینت تعبیر شده و همون اصل محفوظ است، شروع میکند جمع کردن مواد و به هیکل انسان در آمدن. اون وقت حالا وقتی ساخته میشه، عرض کردم تمام احکامش با این دنیا فرق داره، همش هوشه، همش درک، همش فهمه و همش رسیدگی به حقایق. حالا جمله جمله، یک، یوم تبل سرائم، این از علائم قیامت، سرائم و ضمائر آشکار میشه. از سرائم، این حدیث پیغمبره، ما اسره من خیر او شر و ما ازمره من ایمان او کفر بیده الله تعالی یوم القیامه کل سر و یکون زینا فی الوجوه و شینا فی الوجوه. میگه هر کی سر داری، دین نداری تو دلت، دین داری تو دلت، نماز میخونی تو دلت، نماز نمیخونی تو دلت، میگه اینجاست که پنهانه. اما در قیامت همش موجود، همش آشکار میشه. اصلا دیگه برای کسی پشت پرده نمیمونه. و لذا معاذ ابن جبل سوال کرد از پیغمبر معاذ السرائر، پیغمبر در جواب گفت سرائركم هي اعمالكم من الصلاة والصيام والزكاة والوضوء والغسل من الجنابة وكل مفروض، لأن الأعمال كلها سرائر، همه چیزا سره. اون وقت اینجاست، میگه تو این دنیا ان شاء قول الرجل صليت ولم يصلي، نماز نخوندم، میگه خوندم. و این شاء قول توضأت ولم يتوضا، میگه وضو دارم وضو نداره. این در دنیا پنهانه، اما قیامت اینجور نیست. قیامت همش آشکاره، همش علنیست و تمام دقائق برای افراد مردم واضحه. و باز روایت دیگر، این آیه عجیبه، فَيَوْمَئِذِ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ اِنْسَنْ وَلَا جَنْ، میگه در قیامت از ذنب و گناه هیچ انس و جنی سؤال نمیشه. چه سؤال نمیشه؟ از قیامت روز سؤاله، چطور سؤال نمیشه؟ و اخوه هم انهم مسئولون، با
تو بپرسن. میگه سوال نمیخوام، معلومه این بیدین یا بادین، سوال نمیخوام.
به قول شعر فارسی اون چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است.
قیامت اینجوریه یوم اذن، این چون آیهش ممکنه خیلی توش بمونن، یوم اذن لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، از گناه احدی پرسیده نمی شود. طبعا یا روحه به کمانت کرد زمان بلا فاطره میگه یعرف المجرمون به سیما هم، پشت پرده نیست که بپرسن.
آه دلتی کردی؟
نه
راست بگو.
نه
از میکنم نه.
پول دلتی جیبش ها؟
نه میگه به گندگی میکروفون.
نه اما اونجا دیگه معلومه اصلا نمیخواد بپرسه دوزی کرد یا نه، قیافه یه دوز مخشوب شد.
پرسیدن نداره،
پرسیدن نداره. اصلا عالم قیامت اینجوری حقائق از پرده در آمده. بعد در آیه دیگر میگه الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم، الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. میگه ما قیامت دهنا مهر میکنیم، قیافه شهادت میده، دست شهادت میده، پا شهادت میده، پوست شهادت میده، تمام هیکل شهادت میده، زمین شهادت میده، فضا شهادت میده، هوا همش شهادت میده، علنیه. این که میگه الیوم نختم علی افواههم یعنی نمیذاریم حرف بزنیم، یعنی مردم در قیامت حرف نمیزنن، زبون ندارن. دارن تو خود اون آیه، خود مردم به پوست بدنشون میگن. میگه و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، خودشون به پوست بدن میگن چرا من ضرر ما شهادت دادید. میگم قالوا انتق الله الذی انتق کل شی، خدایی که امروز همه چی رو به زبون آورده، همه چیز حیات داره، همه چیز زندگی داره، ما رو ما داشته به صحبت. پس چی میگه الیوم نختم و علی افواههم؟ یعنی این زبونای قلابی دیگه درش بسته میشه. میرسی به یک نفر، تو نه، یک کسی از پشت کوه قاف، چون ما همه آدم های خوبی هستیم، یکی از اهالی پشت کوه قاف میرسد به یک نفر، چاکم، مخلصم، بندم، خیلی بهت ارادت دارم، من و یکی از دوستان صمیمیت به حساب بیار، ولی یک دشمن ناجنسیست که اگر دستش برسه گوش تا گوش کله اینو میبره. با کمال بیشرمی شب رفته نشسته دنبال این مرد پشت کوه قاف، فحش داده، تهمت داده، اهانت کرده، بد گفته. امروز میرسه با زبان میگه به به چه از دیدت خوشحالم، دیشب یک مجلس قرائت قرآنی بود، اینقدر به تو دعا کردم، اینقدر ذکر خیرت بود، اینقدر به یاد تو هستم، ای دخل حتبار الیوم نختم علی افواههم، این زبان گندت دیگه حق نداره حرف بزنی، اینو میبندیم دیگه. تو خیال کردی اونجا هم دنیا دلت مملوک و از دشمنی، زبانت به دروغ مملوک و از ارادت، دلت مملوک و از کینه و غیبت، زبانت به عبض ارادت، الیوم نختم علی افواههم. معنیش اینه، نه اینکه زبون نداره نمیتونه حرف بزنی، نمیتونه دورنگی داشته باشی، و الا زبون داری حرف میزنی. و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، پس این مسئله تکامله، حقایق ظاهر میشود، تمام مسائل پشت پرده آشکار میگردد، اصلا چیزی باقی نمیماند که مستور مانده باشد. حالا بالاتر میگم اصلا مردم که میان در محشر، چشمشون، قیافشون، اندامشون،
پوستشون، بدنشون، همه میگه گروه گناهکار است یا پاک. اما یک روایت از رسول اکرم است، من یادداشتش رو از تفسیر برهان نوشتم، اما خیلی از کتب داره جاشن بهاید در ذیل آیه یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، تفسیر برهان این حدیث رو نقل کرده. متن حدیث اینه، معاذ میپرسه از پیغمبر از قیامت، اون وقت آقا شهر میگه در قیامت شکلا عوض میشه، یه عده میان به صورت میمون، یه عده میان به صورت خوک، یه عده میان دست و پا بریده، یک عده میان کور، یک عده میان گنگ، یک عده میان اینقدر متأثرن که مردم محشر از بوی عفونتشان به جان می آیند. از وقت غیر عادیه. اون وقتی از حضرت سوال میکنه پیغمبر اکرم جواب میده. من ترجمه رو نوشتم چون متن مفصل بود، خسته میشدید که در قاصا جمله اول رو گذاردم شرح نوشتم. حضرت میگه صورت میمون کسانی دارن که در دنیا به مردم ستم میکنن، صورت خوب کسانی دارن که به معاملات پلید تن میدن، کورها کسانی هستن که در حکم خود جور و ستم می کنن، کروگون کسانی هستن که به اعمال خوب خود اوج می بردن، منم منم می گوین، اونها را کسانی زبان خود را می جلن که اعمالشون با گفته هاشون فرق دارد، کسانی دست و پا بریده می آیند که همسایه را آزار می کنند، کسانی به شاخهای آتش آویخته شده اند، اونهایی هستند که تفتین می کنند و بین مردم فساد، اونها که متعفنند کسانی هستند که در منجلاب شهوتها و لذتهای غیر مشروع قوتگان و حقوق و حدود خدا را مراعات نمی کنند، کسانی با جامعه آتشین می آیند، کسانی هستند که در دنیا متکبرند. تمام حقایق آشکار شد، چیزی پشت پرده نیست. و لذات در باب حساب صحبت می کنم، میگه اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، خودت دیگه حساب کتو برس، خودت وضعت روشن. از آمدن پیداست، همش پیداست، قیافه فریاد میزند، صورت فریاد میزند، دست فریاد میزند، بدن فریاد میزند، زمین شهادت میدهد، فضا شهادت میدهد، همه 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 پناه بودا. این چه تکاملیست؟ این چه تعالی عجیبیست؟ چطور تمام اسرار نهفته پیدا میشه؟ اون آقای دکتر میگه مغزا اینقدر تکامل میکنه دیگه آدم زبون نمیخواد، چش نمیخواد، دست نمیخواد، گوش نمیخواد، خودش با نگاه به با امواج مغز میفرسه. ما قیامت رو اینجوره میگه چشم داره، گوش داره، زبونم داره، دستم داره، پام داره، اما قدرت دید عجیب شده و از نظر وضعیت براش بهتابر است. فکشفنا انک بطاعک فبصرک الیوم حدید، اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. ولی قدر جامعش همون آیه بود که اول عرض کردم در آغاز سخن، و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. عالم آخرت همش حیاته، تمامش زندگیه، تمامش تکامله، دیگه مرگ نیست،
و مرگم دیگه از بین میره اصلا، همیشه هست، ابدیست، خلود است، دائمیست، و در اونجاست که کلمه خلود که روز دوم ماه رمضان گفتم، بشر تمایل خلود داره و این تمایل خلود در دنیا ارضا نمی شود و مرکز ارضاء اون قیامت با تمام شرایط و اوضاع و احوال خاصی که هست. خب به قدر کافی صحبت کردم، بیش از این به فکرتون تحمیل نکنم، یه مقدار باید حرفا رو مطالعه کنید روش، یه قدری هم حساب خودتون رو با خدا برسید. ای همه شنوندگان، ای کسانی که روی زمین نشسته اید، ای کسی که خودت روی منبر نشسته ای و حرف میزنی، هم خودت بشنو هم همه مردم بشنوند. ما آیین نصرانیت نداریم، ما نباید برویم گناه را در مقابل کشیش بگوییم. ما ایم و خدا، خودت برو تنها نیمه شب در حال خلوت، پرونده دلت رو در مقابل خدایت باز کن، به هر زبان، به هر بیان، به هر صورت، به هر کیفیت میخوای با خدایت حرف بزن. تا زندهی کاری بکن، کارم آسانه. دیدی گاهگاهی یه توبیخ نامه تو پرونده اومده، 100 تا برگ بد توی پرونده، این میگه آرزو دارم که این برگا رو از تو پرونده من بردارن. میشه تو دنیا پرونده رو این 10 تا 1000 تا برگ بد و برداشت؟ نمیدونم میشه یا نه، اما تو پرونده اعمالت میشه. راه برداشتنشم توبه است. پناه به خدا، 30 سال گناه کردی، تمام برگ ها هست. اگر گناه مربوط به مردم است، حساب مردم رو صاف کن، اما اگر گناه مال خداست، خدای بزرگ، خدای کریم، خدای رحیم، خدای مهربان، خدای ارحم الراحمین، یک وقت، یک ساعت به خدا راست بگو، از روی حقیقت بگو، به هر زبانی میخوای بگی، عربی بگو، فارسی بگو، ترکی بگو، کردستانی بگو، بلوچی بگو، فرانسه بگو، انگلی، هر چی بگو. خدایا بد کردم، منو ببخش، من معذرت میخوام، خدایا من در مقابل تو شرمندم، خدایا به من مرحمت کن، گناه مرا بیاورد، مرا از شرمندگی خلاص کن. بابا به جان پیغمبر، به حقیقت اسلام قسم، تمام اون برگای سیاه از ما پرونده در میاد. اتائب و من الذنب کمن لافزن بله، کسی که واقعا توبه کرده مثل اینی که گناه نداره. نیمه اول رمضان تمام شد، امروز اول نیمه دومه، شبهای احیا در پیشه. یک کاری بکنیم هممون، صفای دل، قلب روشنی، زبان معذرتی، عشق ندامتی، خدای بزرگ عنایت می کند، لطف می کند، می بخشد، می آمرزد. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بندگانی که به جان خود اسراف کرده اید، مایوس از رحمت حق نباشید. خدا گناهان را می بخشد و می آمرزد، عفو می کند، عنایت می کند، احسان می کند. خدایا به حقیقت ذات مقدست، به قرآن شریفت، به پیغمبر عزیزت، به ائمه معصومینت، به زهرای مطهرت، به همه ما توفیق توبه واقعی و ندامت حقیقی مرحمت بفرمایید. خدایا در این ماه مبارک رمضان گناهان همه ما را ببخش و بیامور. خدایا در این روز رحمت پدران و مادران و گذشتگان و ذوی الحقوق همه ما را ببخش و بیامور. روز جمعه حالی دارید، امروز براتون چند جمله از قمر بنی هاشم بگویم. هر کدامتون هر جا نشستید به یاد این افسر رشید و به یاد این فرزند عزیز امیر المؤمنین عرض ادب کنید: قمر بنی هاشم ابوالفضل موند و موند و موند، تمام هاشمیین و دیر هاشمی رفتن کشته شدن. چرا ابوالفضل و آقا نگه داشته تا زن و بچه آرام باشد؟ عباس زنده، مرد توانا زنده، اما یه وقت عباس آمد گفت حسین جان لگت لاد صدری دلم تنگ شد، به منم اجازه بده برمم. عباس جان پس به عنوان فکر آب برای لب تشنگان برو. آمد مشک و برداشت، بچه ها رو بغل زد، نوازش کرد، بنشینید آرام باشید براتون آب میآورم. همه نشستن. مفید میگوید خرج الحسین و العباس بین یدی، ابی عبدالله و عباس دوتایی با هم رفتن میدان. مدتی طول کشید. شده برات انتظار داشته باشی عزیزت پسرت برادرت بیاد، دیر کرده، حواست پرمش، همش میری تو حیات، دلت آروم نمیشه، میری در کوچه رو با میکنی دمی در کوچه، باز آرام نمیشه، از کوچه میری تو خیابون فرعی، باز آروم نمیشه، میری وسط خیابون بزرگه، هر ماشینی میاد نگاه میکنی، این حالتیست. اینا دیر کردن، زن و بچه نتونستن آرام بگیرن، از خیمه در آمدن، آمدن جلو خیمه صف بستن، همینطور دارن نگاه میکنن از دور، یه وقت دیدن حسین آمد ولی تنها آمد، پای پیاده آمد، با وضع غیر عادی آمد، انام اسب و به دست گرفت آمد، دلهای همه لرزید. اما نمیخوان باور کنن عباس کشته شده، نه، عباس زنده. آه حسین آمد چه بکنم؟ گفتن یک کسی از ابی عبدالله بپرسه، از سکینه بهتر مگر هم؟ گفتن دختر جان آجانت که آمد برو سراغ آقا عمو رو بگیر ببین چطور شده. ابی عبدالله آمد با حال انکسار و تأسف. آقا وقتی رسید نزدیک خیام حرم، تمام زنها متوجه و گوش. سکینه از تو صف در آمد، رفت جلو خیلی مؤدب، گفت ابتا هلک علم دمی العباس. گفت آجا نای عظم و بلفات خبر داری؟ آقا صدا زد سکینه، عمو تو کشتن، مرد آن از کنار کشته ابوالفضل آمدم. حرم قوقا شد، زنها ریختن میان خیمه، گریه می کردن، منقلب بودن و پریشان حال. اما زینب نرفت، زینب تنها آمد جلو. من فکر میکنم زینب به حسین نگاه نمیکنه، گاهی اینقدر مصیبت سخته نمیشه به هم نگاه کرد. زینب به نظر من سرشو انداخته به زیر، اما این جملهش تو خبر داره، سرشو انداخته به زیر، آمد گفت حسین جان پس چرا کشته عباس رو خیمه نیاوردی؟ چرا بدن وسط میدان بماند؟ آقا گفت زینبم انقدر بدن قطعه قطعه ما چاک چاک بود، من نتوانستم بدن را به شهدا ملحق کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام بدیع السماوات والارض و اساله ان یتوب علي توبة عبد ذليل ضعيف بارك مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا شورى أما يجيب المصطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المصطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المصطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم إنا نسألك ونبوك باسمك لا دنيا ولا